بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. خدمة عزيزان، خواهران و برادران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که الان تلاوت شد آیه شماره 19 و ان شاء الله آیات بعد از آن است که در این قسمت از سوره که مربوط به تمثیل خداوند در حق منافقین است مطرح خواهد شد. در نوبت پیشین در مورد مثال و جایگاه آن و شیوه طرح مثالها در قرآن به تفصیل سخن گفتیم و اشاره شد که از بهترین رویه هایی که میتواند ذهنیت ها رو تبدیل به عینیت کند و مطالب نظری رو به شکل مشاهد و خارجی درآورد در ذهن مخاطبان مثال است. خود مثال و تمثیل از همون ابتدای آموزش و دوران آموزش در سنین پایین و سطوح به اصطلاح ابتدایی آموزش می‌بینیم تمثیل به کار می‌آید تا اون مدارج عالی و اعلا و متعالی آموزش. خداوند هم در قرآن همین عمل رو انجام می‌دهد و تمثیل می‌آورد، اما تمثیل‌هایی که از دل وجود و هستی و طبیعت برخواسته باشد و جنبه ملموسی برای مخاطبان در آن نهفته باشد. و اشاره کردیم که بعد از ذکر صفات و ویژگی‌های منافقین دو تشبیه، دو تمثیل هم مطرح و سخن تمام در این باب. یه مورد اون رو در نوبت گذشته گفتیم، تکرار نمی‌کنم، مورد دوم رو مطرح می‌کنیم. حالا این تنوع مثال و تکرار مثال به نوع دیگر، این بسیار شیوه زیبایی است. ما توقع نباید داشته باشیم از مخاطبان که همه یه نوع فکر کنند و همه به یه ساعت کشش ذهنی داشته باشند و توانایی فکری خودشون رو نشان بدهند. نه، گوینده و متکلم هنرمند آن است که سعی می‌کند خوراک فکری مخاطبان خودش رو فراهم کند. ناطق کامل چو خامباشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود. اون کسی که میخواهد با یه جمع عام سخن بگوید یقینا باید در آستین طرفه‌هایی داشته باشد، تحفه‌هایی داشته باشد که برای هر کسی زیبا باشد. برای مخاطبان مختلف اون غذای فکری لازم اونها رو عرضه کند. خدای سبحان اون مثال ابتدایی رو مطرح فرمود. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا گفتیم. مثال دوم رو اون اولی رو از آتش و نور گفت. حضرت باری تعالی دومی رو از باران میگوید و از آب میگوید و این هم زیبایی و لطافتی دارد. او کسیب، مثال این منافقین یا مانند آن است که سیبی از آسمان فرود می آید. مانند سیب است. کلمه سیب از ماده صوب می آید، با صاد واو به صوب به معنای باران است. و چند مهمل شقیق ازا تصوب او تسعت در اشعار عربی داریم، در شاهدهای مثال در خود کتابهای ادبی این رو به کار می برند. تصوب به معنای از پایین، از بالا پایین آمدن است. ضد تسعود یعنی از پایین به بالا رفتن و صعود کردن است. باران چون از بالا به زیر می آید این صبح می گن. منتها باران گاه به گونه ایست که دانه دانه قطره قطره و لطیف می بارد. این صبحه. مانند اون بارانهای ملایمی که لذت میبرید زیر اون میستید و یه صفایی و تراوتی در اون میبینید. اما گاه نه باران شدت مییابد، اون چنان که میشوید، اون چنان که میروبد، به نوعی میریزد که انسان رو کاملا غرقاب میکند. این نوع باران رو سیب میگویند به جای صوب، یه شدتی پیدا میکند، این میشه سیب. او که سیب من از سما، مثال اینها مانند سیبی است، یه باران شدیدی است که از آسمان و از سما میآید. طبعا فیه ظلماتون، روشن است هنگامی که فضا مهالود می شود، ابرالود می شود، هنگامی که فضا گرفته می شود، طبعا یه فاصله است و حجابی است بین زمین و خورشید، ابرها در جو ساکن می شن، حاجب می شن و نور به زمین نمی رسد و کاهش نور خواهد بود و روشنایی در سطح زمین. حالا اگر این همراه با بارش باشه، استهزار دارید در شرایط بارندگی قوه دید انسان کم میشه، اون نورانیت انعکاس نور به سطح اشیاء کاهش پیدا میکنه، ما به همون مقدار کمتر حوزه دید و میدان دید داریم. لذا در مسائل رانندگی و امثال اون میبینید در حین بارندگی خیلی خطرات پیش میاد، به دلیل اینکه میدان دید کم میشه. حالا این اگر در شب باشد بدتر، اون انعکاس باز مشکلات بیشتری ایجاد میکنه. یعنی این که در باران هنگامی که میبارد قهرن شما تاریکی میبینید، یعنی قلت نور رو، کمی نور رو مشاهده میکنید. فرمود فیه، اینجا در خود باران ظلمت و تاریکی نیست، یعنی همراه باران. این فی به معنای معه هست، یعنی همراه. باران شدیدی میآید که همراه او ظلماتون، یه تاریکی هایی هم دیده میشود. و رعدون و برقون، خب این باران به شدت فرو می ریزد، فضا رو هم تا حدی تاریک می بینید، اونگاه صدای قرنده و توفنده رعد هم به گوش می آید. این صدای رعد رو هم می شنوید که داره کاملا به گوش شنیده می شود. و برقون، طبیعی است که رعد و برق با هم تلازم دارند. شما این صدای رعد رو می شنوید، صدای رعد همراه با اون درخشندگی و نورانیت برق به نظرتون جلوه می کند. رعدون و برقون. من بنا دارم کل آیه رو بگم خدمت عزیزان، بعد بگم که خداوند با این مثال چه چیز رو می خواد بگد. تا زمانی که تک تک کلمات، مفردات و مضمون آیه رو من بازگو نکنم خدمت عزیزان، نمیشه گفت که این تشبیه چیست و این تمثیل کدام است. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، هنگامی که تصور بکنید چنین بارانی می آید، این رعد و برق هم همراه اون، فضا هم این وضعیت رو پیدا کرده است. بعد در کنار این شما یه صدای صاعقه های مهیبی رو هم می شنوید. صاعقه فراتر از رعد است. رعد ممکنه انسان صدای اون رو بشنوه و لذت هم ببرد، هیچ نگرانی هم نداشته باشه، اما صاعقه از ماده صعق میاد. صعق به معنای بر زمین زدن و جان دادن است. صاعقه به اون صداهایی میگوین، به اون بانگهایی میگوین که هنگامی که میآید گاه انسان قالب تهی میکند. اون صدای کوبنده مهیب، اینو در نماز آیات استهزار دارید، در نماز آیات این رو میگن، گاهی صداهای مهیب، المخاویف و سماویه تعبیر میکنن فقها ها، گاهی صداهای مهیبی اگر شنیده بشه که مثلا یه زنی حامله است، مثلا ممکنه یه وضعیتی برای انسان هست، اون حالت استعداد و آمادگی تحمل این صدا رو ندارد، میگن گاه در این موارد هم نماز آیات لازم میآید. اگر اونقدر مهیب و ترسناک است، ایجاد خوف میکند، حتی این هم ممکنه نماز آیات داشته باشه، از موارد این نماز است. صاعق اون صدای کوبنده توفنده که به شدت شنیده میشود، به تعبیر ما دیوار صوتی رو میشکند، یه صدای این چنینی است. یجعلون اصابعهم، قرار میدهن یه عده‌ای وقتی این صدا رو میشنوند انگشتانشان را در گوششون. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، آذان جمع آذان گوش، اصابع جمع اصبع، اصبع یعنی انگشت، تمام انگشتان دست را اصابع میگویند، قرار میدن اصابع رو در گوششون. حالا من اینجا حیفم میاد نکته ادیبانه رو از ساحت قرآن مطرح نکنم، یا به تعبیری مؤدبانه رو داخل پرانتز رو باز میکنیم، باز میبندیم میریم دنبال بحث. ببینید عزیزان، اگر شما بخواهید در یه شرایط و فضا این قرار گرفته باشید که صدایی رو نشنوید چه میکنید؟ اگر دیگه بخواد یه صدای آزارتون میده و این چه صدایی است که میشنوم؟ این صوت انکر و لصفات چیست؟ اگر آزارتون بده گاه ممکن است پنبه در گوش کند کسی. اگر بخواد شدت این رو بیشتر بکند انگشت در گوش میکند. اما وقتی انسان میخواد این حالت رو انجام بده به چه شیوه انجام میدهد؟ آیا میشه تمام پنج انگشت را در گوش کرد؟ نه. اگر بناست ما دست بر گوش بگیریم باز ممکنه پاره از اسقاط بیان. اما اگر بخوایم دیگه واقعا نشنویم انگشتمون رو در گوشمون، نه پنج انگشتمون رو، نه اینها رو، بلکه انگشت سبابه رو در گوشمون قرار میدیم، گوش رو میگیریم، دیگه صدای کسی رو نمیشنویم. یعنی این راه است. خداوند سبحان همین رو میخواد بفرماید. میخواد بگه اینا انگشتانشون رو در گوششون میکنند، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، که این صدای مهیب رو نشنوند. اما نمیفرماید، اون شکل واقعی قضیه رو نمیگد، اصابع رو تعبیر میکند، یه تعبیر گسترده تر مطرح میکنه. علت احتمال دارد یه علت بسیار زیبای مؤدبانه است. با اون این است که به طور کلی در شرع مقدس اسلام و در تعالیم نورانی قرآن و عترت نبی مکرم اسلام یک موضوعاتی است که هیچ جایگاه نداره. یکی از این موضوعات در ارتباط با همین کلمه است. در لغت عرب، در فرهنگ عرب ما همین کارو میکنیم، منتها نامگذاری عربیشو میخوام بگم. هنگامی که میخوان به کسی تندی کنن، دشنام بگویند، اهانت بکنن، کدام انگشتو نشانه میروند؟ با دستشون اینطوری میکنن، اینطوری میکنن و کلمات زشت رو نثار میکنن و میگن. به همین خاطر به این انگشت سبابه میگوین، چون از ماده سب میاد. سب یعنی ناسزا، یعنی دشنام. چون با این انگشت سب میکنن خنسر و بنسر و وسطا و سبابه و ابهام، اسامی انگشتان در کلام عرب است. وقتی میخوان اهانت کنن و تندی کنن، درشتی کنن، با دست اشاره میکنن و تهدید میکنن، چنین میکنم، چنان میکنم، اینطور سخن میگن. به همین خاطر به این انگشت سبابه میگویند. از موضوعاتی که در قرآن و در اسلام به هیچ وجه من الوجوه جایگاهی ندارد سب است. سب یعنی فحاشی، یعنی حتاکی، یعنی ناسزا. در شرع مقدس اسلام ما به هیچ وجه من الوجوه اجازه سبابی و ناسزا گفتن نداریم عزیزان، ولو به اعدا عدو خداوند، ولو به دشمنترین دشمنان خدا. به طور کلی اصلا سب غیر قابل قبول است در شرع مقدس اسلام. تکرار میکنم، کلمه سب به معنای فحاشی است، به معنای حتاکی، همون کلمات زشت و ناروا و شنیع رو بر زبان جاری کردن. ولو این که در حق دشمنان باشد، ولا تسب الذین يدعون من دون الله، حتی اونهایی که غیر خدا رو میخوانند، کافران لجوج عنود رو هم مسلمانان، سببشون نکنید. شما سباب نباشید. گاهی پاره از دوستان امیرالمؤمنین که اون غیرت تشیع اینها به تحریک در می آمد، اینها گستاخی ها و اون کلمات ناپسندی که معاویه علیه امیرالمؤمنین به کار می برد و در این سو اون سو سخنگوهای دستگاه اموی نسبت به امیرالمؤمنین حتاکی و سبابی می کردن، کلمات زشت بیباکانه به کار می بردن، بیپروا می گفتن در خصوص امیرالمؤمنین، که تو کتاب ها داریم نوشته های اینها و حرف های اینها و گفته های اینها رو. وقتی پاره ای از اهل سوز و دل از شیعیان امام و شاگردان امام برخورد می کردن، با حضرت می فهمدن یبن رسول الله به تعبیر ما کلوخنداز را پاداش سنگ است، هر محتسب خم شکست و من سر او، اجازه بدید ما جواب اینها رو بدیم، مگه ما زبان نداریم؟ مگر ما توانایی نداریم؟ ما اگر به جاش بیاد از اونم بهتر بلدیم این حرفا رو بزنیم، اجازه بدید جواب اینها رو بدیم. حضرت فرمودن من دوست ندارم که شما انتکون و سبابین، من نمیخوام شما سب بگید، سب در قاموس ما نیست. شما از کرول ناس مساوی اعمالهم، شما به جای اینکه اینها رو سب بشون بگید، برید نقدشون کنید. الله اکبر. برید عمل کرد دستگاه بنی امیه را به نقد بکشید، تنقید کنید، برید کارهای اینها رو گزارش بدید به مردم. اینا در مسائل مالی این کار کردن، در مسائل اجتماعی این کار کردن، در مسائل اخلاق خود مردم قضاوت میکنن، وجدان های بیدار. نیاز به سب نداریم ما. سب نهایت تلاش عاجزان است. انسانی که نه منطق دارد، انسانی که نه سعی و نه نیرو و توان فکری دارد، به سب و فحاشی و حتاکی متوسل میشه. آیا غیر از این است در جامعه؟ چه کسانی دهن رو باز میکنن و اون چه ناسزا و نروا و شایسته خودشونه به دیگران مطرح میکنن و میگن؟ اون کسانی که منطقی ندارن، کاری ازشون بر نمیاد جز این، به این متوسل میشن. لذا در اسلام سب به طور کلی ممنوع است. بله، ما لعن به معنای دوری از رحمت خداوند، این سنت قرآنی است، اما سب هیچ جایگاهی نداره در حق هیچ کس، چه برسد خدای ناکرده در میان خود مسلمانان، در میان خود مؤمنین، چه برسد خدای ناکرده در درون یک خانواده مسلمان، و نعوذ بالله در میان دو محرم اسرار و زن و شوی، و در محیط خانوادگی و بین والدین و فرزندان. پناه به خدا میبریم که چنین باشد و مسلم اینطور نیست انشاءالله. پس با توجه به اینکه کلمه سب جایگاه ندارد، خداوند سبحان برای اینکه ساحت کلام خودش را از این واجه هم حتی بری کند، کلمه یجعلون سبابتهم فی آذانهم نگفت، فرمود یجعلون اصابعهم فی آذانهم، حتی همین کلمه را به کار نبرد از باری تعالی، حتی همین کلمه رو هم استخدام نکرد حضرت حق، و به بیانی سبزدائی نمود، طاغوت‌زدائی نمود خدا، اصلا اینم به کار نبرد. نمونه های این خیلیه در قرآن. یه وقتی حوصله بود است خدمت دوستان عزیز، موارد زیادی رو از این مطرح کردم. یه نمونه دم دستی که سریع به ذهنتون میاد و اشاره شده است، همین دشمن غداربند نبی مکرم، اینی که به ظاهر هم خون پیامبر است، به ظاهر هم نسب نبی مکرم است، چه کسی نزدیکتر از عمو به انسان بعد از اون آحاد اصلی و اولی خانواده، این عموی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، به هر حال هاشمی است از خاندان پیامبر و چنین حالتی رو دارد، اما در نهایت شدت و عداوت با پیغمبر مکرم اسلام. کی؟ عبدالعزا؟ بله. فرزند عبدالمطلب؟ بله. فرزند هاشم؟ آری. مقابل پیامبر ایستاده است با تمام اون شناعت ها. حالا خدا این سبحان میخواد جواب این رو بدهد. اینو توجه دارید؟ در تاریخ اولین روزی که پیامبر و رسول خدا ایستاد و بالای کوه صفا ایستاد پیامبر، مشرف بر کعبه، ایها الناس، مردم رو جمع کرد، انا ام صباحا، اینها بشارت اول صبح رو داد و اینها رو صدا کرد و صبوح کشیدن به تعبیر عرب یعنی صدای جمع کردن، و اونگاه پیامبر خطاب آغاز کرد که شما در مورد من چه گمان میکنید؟ آیا منو صادق میدانید یا نه؟ گفتن بله، ما تو رو صادق میدانیم. اگر بگویم پشت این کوه دشمنی در انتظار شماست چه میکنید؟ اسلحه میگیریم. پس حال من به شما میگم که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اگر حرف من را قبول دارید و صادقانه است، بدانید چنین است و چنان است. جماعت متحیر و مات موندن که این چه مطالبی است دارن میشنون. از میان این جمع اولین کسی که در تاریخ اسلام اجازه جسارت و سب و تعدی به خودش رو داد به پیغمبر مکرم اسلام، ابولهب بود که جسارت هایی کرد، من جمله گفت تبن لک، اولین جمله پیامبر تبن لک یعنی مرگ بر تو، یعنی نابود بشی. مردم ماندن که عمو داره این جمله رو میگه به برادرزاده؟ تبن لک. کسی متوجه این راز نشد که خدا چه میکند. گذشت سالی و ماهی، جبرئیل امین فرود آمد، پیامبر از طرف ما برو جواب بده به اون کسی اون روز به تو گفت، حال به او بگو تبت یدا ابی لهب و تب. اگر اون روز او به تو تب گفت، امروز ما تب را به او نشان میدهیم، تبت یدا ابی لهب و تب. نام ابو لهب عبدالعزا است و در کلام عرب ابو، اب، ابن، ام وقتی میاد سری عنوانی قرار میگیره این رو میگن لقب، و لقب برای تعظیم به کار برده میشه، لقب برای احترامه، خدا نمیخواد بین آقا احترام کند، لازم میگد ابو لهب، یعنی وجودش سراسر از لهب و آتش است. لقب برای این به کار برده میشه، اسمش گفته نمیشه، ولی که تحقیرا از باب تحقیر خود بود اسم این رو به کار میبرد، بود عبدالعزا رو میگفت، اما خدا این اسم رو به کار نبرد. چرا؟ چون اصلا بنا نیست تو کتاب توحیدی نام عبدالعزا بیاد، یعنی بنده بت عزا، باید اصلا ساحت این کتاب از این فرهنگ دور باشد. باید مسلمانان این رو، این شیوه سخن گفتن رو یاد بگیرن، حتی از کلمات و واژگانی که اینها ایهام دارد، اینها زشتی ممکنه منتقل کنه، بدآموزی داشته باشه، اجتناب کنن. نه ما صراحت در لهجه داریم، ما رک سخن میگوییم. نه این نیست، نه جان من، به این معنا رک گفتن و صریح گفتن معنا نداره. اتفاقا اون که ادب قرآن است پوشیده ی عریان سخن گفتن است، یعنی حقیقت رو بگو اما در قالب زیبا که در اون هیچ تعریضی، کنایه ای، شائبه ای و ابهامی نباشه نسبت به کسی و چیزی و زشتی. خب این یه ادب بسیار زیباست که در آیات قرآن در جاهای مختلف دیده میشه. فرمود اینها تو این فضای بارانی شدید با این ظلمت و تاریکی، رعد و برق، صاعقه میاد، انگشتان رو به گوش میکنن، من از صواعقه حذر الموت، یعنی میترسن از مرگ. این صدا اونقدر مهیب است که قالب تویی میکنن، انگشت میگذارن که صدا رو نشنون. اما والله محیطم بالکافرین، و خداوند احاطه به کافرین دارد. ببینید کلمه محیط از ماده احاطه، اصل این از حوته میاد، هوافتا، حائط به معنای دیوار خانه است، دیوار یه جا، چیزی که گرد شیء دیگر رو میگیرد، این رو حائط میگن. اون فضایی که در وسط میگن چی؟ محوته. میگن پامون توی این محوته رفتیم. ما شما میگین جوری تلفظ میکنیم، میگین محوته. حالا این اصلش محوته است، یعنی جایی که دور اون گرفته شده است، بسته است. احاطه یعنی گرد شیء رو کامل گرفتن. اگر دور یه چیزی رو کامل محاصره کردن و گرفتن، این نشانه چیست؟ نشانه تسلط و در اختیار داشتن اون شی و کس و موضوع است. والله محیط بالکافرین. گاهی در بعض از آیات داریم که خداوند احاطه بکل شیئن علما، خداوند بکل شیئن محیط، والله من ورائهم محیط. این هی گفته شده در قرآن. خدای سبحان دو گونه احاطه به ما دارد، یه الاحاطه تو بالعلم، دوم الاحاطه تو بالقدره. خداوند یه احاطه علمی به ما دارد، یعنی این که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. یعنی این که تمام تحولات درونی و برونی ما همه به ید الله، به عین الله تبارک و تعالی است، همه به اعیان ناس، پیش چشم خداست، در نظر خداوند است. هیچ نکته پنهانی از هیچ حقیقت و موضوع و موجودی در خلقت برای خدا وجود ندارد. پس خداوند احاطه علمی به همه چیز داره، یعنی همه چیز در اشراف و علم خداست. این یک معنای. دوم الاحاطه تو بالقدره، تمام وجود همه در قبضه قدرت خداوندی است، تمام هستی و هست در قبضه اراده و قدرت خداوندی است. این شعل احاطه تو بالقدره. پس خداوند یه احاطه به قدرت داره، یه احاطه به اشراف و علم دارد. فرمود والله محیطون بالکافرین. ادامه داره تشبیه، یکاد البرق، این برق که میوزد و دیده میشه میاد، یکاد البرق یخ تفو ابصارهم، این نزدیک یکاد و کاده به معنای از افعال مقاربه است به اصطلاح عرب ها، یعنی نزدیکی رو میرساند. یکاد البرق نزدیک است که این برق که میاد، یخ تفو ابصارهم، نزدیک اون چنان بر اینها بیاید که چشم اینها رو خیره کند، که اینها مات و متعیر بمانند، چشم هاشون روبوده بشه، اصلا نگاهشون روبوده بشه. کلمه خطف در لغت عرب به معنای یه چیزی رو سریع و آنی گرفتن و بردن. به این پرنده هایی که شب میان یه مرتبه، مثل این جنگنده ها ویراج میرن که یک مرتبه میان میرن، به اینا خطاف میگن. اینا یه مرتبه، اصلا خطف به معنای اختلاس، به معنای روبودن سریع به سرعت. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک است که این برق چشم اینها رو بگیرد و دید اینها رو بگیرد. کلما ازا لهم مشوفی، هنگامی که این نور و این برق میاد، اینها قدم میزنن، راه میرن، البته مش میکنن، میدانید مش رو یعنی راه رفتن به حد معمول، نه شتابی، نه شدتی، نه راه رفتن خیلی ساده یا عادی را مش میگن. وقتی یه قدر نور میاد مشافی و ازا ازلم علیهم، برق میره باز چی میشه؟ باز فضا تاریک میشود. و ازا ازلم علیهم قامو میستند، یه کمی نور میاد میرن، باز وقتی ظلمت میاد میستند. قامو، قیام دو معنا دارد، یعنی ما دو قیام داریم، یک قیام بعد از قعود است، یعنی بعد از نشستن ما نشستنی داریم و ایستادنی، قعودی داریم و قیامی داریم. یک قیام بعد از حرکته، یعنی یک کسی داره حرکت میکند، راه میراد، میگن قم، یعنی بیست، یعنی قف، یعنی سر جای خود بیست. ما یک قیام به معنای ایستادن داریم، یک قیام به معنای توقف کردن داریم. فرمود وقتی ظلمت میاد قامو میست، دیگه حرکت نمی کنه. بلو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. اگر خداوند سبحان بخواهد لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواد همین مقدار دیدن و شنیدن رو هم از اینها میگیرد، همین رو هم از اینها دریغ میکند و میگیرد و میبرد. ولو شاء الله، اینو توجه دارید، ما دو واژه در قرآن به کار برده میشه که اینها یه تفاوت‌هایی با هم دارن، یکی واژه مشیت است و دیگری اراده. در مورد اسباب‌تون یه بحث‌های عقلی، نقلی، کلامی، فلسفی پیچیده‌ای در مورد اراده دارن بعضی از متعلهین متفکران که دیگه ما به اونها کاری نداریم و اونها بعضی‌هاش هم خارج از وحی هستن، یعنی اصلا تو وادی‌های دیگه افتادن. یه بحث‌های سنگین عقلی هم داره، بحث اراده و طلب، و یه بحث‌های سنگینی است که بزرگان گاهی وقتی به این بحث رسیدند گفتن قلم اینجا رسید. اینو مرحوم آخوند خراسانی در کتاب رسمی درسی که این به عنوان آخرین سطح علم اصول در حوزه های علمیه تدریس میشه، کتاب کفایت الاصول، دو جلد این کتاب، میگن کفایتین، در همین بحث طلب و اراده وقتی آخوند میرسه به این بحث اراده الهی، رابطه اراده و انسان، اراده خداوند در چه سنخونه و از به جایی که میرسد مینویسد دیگه تو کتاب عربی ها، یه مرتبه این شعر خاقانی رو مینویسد آخوند تو کتاب درسی عربی، یه مرتبه مینویسد که قلم اینجا رسید سر به شکست. همین مثلش رو خاقانی گفته بود، از شعر بسیار گفت خاقانی، قلم اینجا رسید سر به شکست. آخوند هم میگه قلم اینجا رسید سر به شکست، یعنی دیگه قلم من بر زمین گذارده شد، دیگه من اینجا نمیتونم. این بحث پیچیده ایست، بحث طلب و اراده و بحث اراده الهی. اما اون بعد تفسیری رو من عرض میکنم. ببینید اراده و مشیت در مورد خداوند یه تفاوت جزئی در استعمالات قرآنی داره و اون اینه، جا این که خدا میخواهد و خواسته خداوند عین تحقق است، هیچ تخلف هم نداره. نوعا این رو با مشیت خدا میگه در قرآن، ما شاء الله کان، آنی که خدا بخواهد همان است، تمام است، ما شاء الله کانه، همون میشه. اما اراده در قرآن گاهی گفته میشه در مواردی که خدا میخواهد اما نمیشود. بعد میگید مگه میشه خدا بخواد و نشه؟ امکان دارد که خداوند وجود و هستی امری رو اراده کند و بخواهد و محقق نشود؟ بله، خداوند گاه اراده کرده است که یه اموری و یه کارهایی انجام بشه، اما به اراده شما، به اراده انسان ها، نه به اراده باری تعالی. یعنی خداوند پاره ای از امور رو اراده کرده است، اما در این ارادش قوه قهریه و جبر به کار نبسته است، اعمال اقتدار نکرده است، این رو به اختیار انسان ها قرار داده است. اینو نمونه زیاد داریم در قرآن. مثلا خداوند نجا میگوید که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا اراده کرده که شما انسان‌ها تو زندگی جوری زندگی کنید که خودتون رو دچار قوامز، پیچیدگی‌ها و بغرنج‌ها و دشواری‌ها و سختی‌ها نکنید. واقعا ما همینطور زندگی می‌کنیم؟ واقعا نگاه می‌کنیم به زندگی خودمون، گاه می‌بینیم خیلی از انسان‌ها یه پیچ و تابهایی تو زندگی برای خودشون درست کردن، یه پیچ و خم‌هایی درست کردن که صد تا عاقلم بنشینن نمی‌تونن از این مخمصه در بیارن این فرد رو. به گونه ای دچار قوامز و مشکلات، اصلا حیات زندگی بشر، جامعه بشری الان، این پیچیدگی هایی که در زندگی انسان ها، رابط بین الملل، رابط درونی برونی، نمیدانم این مسائل، اقتصاد دنیا الان پیش اومده است. یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم العسر. خدا خواسته است که یسر باشه، اما ما هم این کار رو عملی میکنیم؟ ما هم عینی میکنیم؟ نه، ما عینی نمیکنیم. پس این رو توجه داشته باشید. مشیت در قرآن وقتی به کار برده میشود تحققت تمام، اما اراده که گفته میشه گاهی محقق است گاهی محقق نیست. این فرق بین مشیت و اراده. به دنبال اون فرمود ولو شاء الله، اگر خدا مشیت کند و بخواهد، لذهب بسمعهم و ابصارهم، خداوند چشم گوش اینها رو میبرد. ان الله على كل شيء قدير. این پایان آیه 20 و تمام اوصاف منافقین و تمام این مبحث گفته شد. حالا موند وجه شباهت، موند تمثیل. این تمثیل چی بود برای منافقین؟ چه چیزی رو خدا در این مثال داره مطرح میکنه؟ من این جمله رو بگم که دیگه این فصل از آیات نورانی سوره مبارکه بقره به لطف خداوند انشاءالله تمام میشه و یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دیگه باز فصل نوی را شروع می شود که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است که انشاءالله با هم نوبت آینده بود بخونیم. خدای سبحان فرمود که او کسیب من از سما، حکایت این منافقین مثال آن وضعیت و شرایطی است که باران به شدت از آسمان می بارد. اینجا دو نگاه و دو شیوه برداشت از این تشبیه الهی وجود داره. ادعی گفتند این شرایطی که قرآن مطرح می کند اون شرایط آشوب و پیچیدگی و تشویش و اون حالت سردرگمی است که منافقین دارند. این وضعیت و این ظلمت و اون شدت باران و اون رعد و اون برق و در این حال الخائنو خائف، نوعاً انسان هایی که در دلشون غرض و مرض وجود دارد. یحسبون کل صیحتن علیهم، از نشانه های منافقین اینه که تا داد میزنن بگیرید بگیرید اینا فرار میکنن، چون میگن خب احتمالاً ما رو خواهند گرفت، زود فرار میکنن. اینها چنین حالتی رو دارن. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اشاره به این اینا ترسی خوفی بیقراری در دل منافقین وجود دارد. این وضعیت ادعی این خط رو گفتن که گمان میشود که این اون وجه شباهت بحث نباشه، این از ظاهر آیه پیداست. اون نکته زیبا این که وجود دارد باید این رو با هم مرور کنیم کوتاه و بحث رو به پایان و انجام برسانیم. باران رحمت الهی باریدن گرفت. گاهی باران مواج میبارد به گونه ای که میشوید. انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها. گاه باران سیبه نه صوب، اصلا میاد اونچنان که میشوید. این نیست مگر همین باران، باران وحیه الهی، باران قرآن. او کسیبن، باران شروع کرد به باریدن، اونم چه موجی، اونم چه تطهیری، چه طهارتی در جان و وجود انسان ها این بارش ایجاد می کند. اما همراه با این باران فیه ظلمات، در کنار این باران، با این باران گفتیم فی به معنای چیست؟ همراه و معه. با این باران و این ریزشی که می آید ظلمت ها هم داره خودشو مطرح می کند. ظلمت شرک، ظلمت کفر، در تمام صدر اونها ظلمت جهالت، ظلمت سفاهت، ظلمت تقلید کورکورانه از پدران و آبا و پیشینیان که موج می زند تو جامعه عرب و جاهلیت. فیه ظلماتون، در کنار این باران و در کنار این بارش رحمت ظلمت ها هم خودشون رو دارن نشان میدن. فیه ظلمات و رعد و برق. وقتی این باران رحمت میاد همراه با این باران هم رعد است هم برق است. میدونید اصلا محتوای قرآن رو از یه بعد تقسیمی اگر بخوایم بگیم، باید بگیم مجموعه قرآن از یه طرف هدم و بشرا للمؤمنین است، از یه طرف منذرون لمن یخشا. یعنی قرآن یه بعدش انذار است، یه بعد اون بشارت است. یک بخش اون تشویق است، بخش دیگر اون تنبیه است. یه قسمت و اون ایجاد نوید و روشنی و هدایت و راهنمایی و امیدواری بگام بگام قدم پیشنهادن، از سوی دیگر انذار و هشدار و بیدارگری است. ظلماتی میاد، اون باران میاد همراه این رعدون و برق. هم رعد میاد، رعد چیست؟ بیدار کردن است، انذار است به خدا آوردن. برق است، برق چیه؟ راه را نشان دادن است، چراغ راه است، نورانیت مسیر است. برق میاد مسیر روشن میکند، راه این است جان من، مسیر این است، از این طور برید، به این شیوه عمل کنید. تمام هدایت هایی که در شعاع نور قرآن برای من و شما دیده میشه، تو رفتارمون، تو گفتارمون، و قولوا للناس حسنا، کلامتون رو نیک انتخاب کنید، نگاهتون رو چگونه قرار بدید، شیوه راه رفتنتون. مگه تمام این ظرائف نیست؟ مگر نیست تمام این آداب در کلام الهی؟ این همه برقی است که زندگی رو برای ما رو برق میزنه. این جوان اصلا میاد تو دلها شکوفایی ایجاد میکند، درون و برون رو این برق میگیرد، این هدایت الهی. به یه عزیزی مثال میزدم امروز بنابرای بحثی، میگفتم ببین، حالا در کلاس صبح میگفتم، بعد به بیان دیگه عرض میکنم خدمت دوستان، گفتم این هدایت و راهنمایی همونطور که بارها خدمت شما گفتیم دو گونه‌ایه. گاه شما سوال میکنید از میدان عرض با خدمتون راهنمایی که مسجد سجاد شهر، مسجد سجاد کجاست؟ صلوات الله، به شما میگوین که باید برید مستقیم چهار راه اول رو طی میکنید، اونگاه میرسید به بلوار سجاد، و بعد به انتهای بلوار که رسیدید آخرین خیابان دست راست، نپشون میلان، نپشون خیابان، مسجد سجاد علیه السلام است. این راه روشن شد. گاهی سوال میکنید مسجد سجاد کجاست؟ یه نگاهی میکنید میگه بخواید برید بحث تفسیر؟ بله، خب منم دارم میرم، مرحبا بالوفاق، بیا با هم بریم. دست شما رو میگیرد، با هم داخل ماشین مینشینید، میاد دم مسجد و وارد مسجد میشید. هر دو راهنمایی است، هر دو هدایت. اون اولی نشان دادن راه است، دومی نشان دادن مقصود و پایان راه است. خداوند دو جور هدایت، دو جور برق میزنه برای انسان ها، هم اولی است هم دومی است. اما اگر بخواد این دومی بیاد تو وجود ما، که اگر این بیاد هستیمون آبادان میشه، اصلا دیگه ما جای دیگه ای نخواهیم رفت، دیگه مقصد تو نگاه ماست، دیگه پای ما در منزل یار است. اگر این بیاد، یعنی ایصال الی المطلوب، رسیدن به مطلوب، یه پیش شرط داره و اون اینه که وقتی اون راه رو بهت نشون دادن لجبازی نکنی. یعنی وقتی سوال کردی گفتن از این طرف، بعد نگاه نکنی به فلکه راهنمایی، به جایی که بیای به طرف مسیر بلوار سجاد بری، برگردی به طریق اون بلوار شهید صادقی، بیرو بلوار سازمان آب، بری به اون طرف به طرف خیابان راهنمایی، برگردی به طرف خیابان آبکو. اگر این کار رو انجام بده، یه نگاهی به تو میکنند، سری تکان میدن، میگن دریغا وقت ما رو گرفتی که همین مقدار از ما سوال کردی. اما اگر شما بیایید تو این مسیر قرار بگیرید، بعد یه اتفاق زیبایی میفته. تا که به حرف کنید بیاید تو، بعد یه مقداری که اومدید میبینید صدای بوق میاد، بوق میزنن، آقا شما میخواستید مسجد برید بفرمایید، بعد خدا میدونه شما رو میبرن میرسونن، شما رو میبرن میرسونن. خدا اینطور عمل میکنه با ما. اگر ما اون هدایت اول رو بگیریم، یعنی وقتی راه را نشان داد، سمعا و طاعه، بیاییم سعیمون و تلاشمون و نیرومون رو صرف کنیم، بیاییم تو مسیر قرار بگیریم، بعد بدونید صدای آهنگ دلنواز سخن الهی رو میشنویم که ما رو صدا میزند، مینشاند و میگوید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بعد میبرد به مقصد میرساند، شما رو به منزل میرسن. این برق دامنش خیلی وسیعه، برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، و که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. رعدون و برقون، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. اما عکسش، اون کسانی که به لجاج و عناب پشت کردن، این برق در وجودشون اثر نکرد، اون رعد رو هم اعتنا نکردن، به دنبال اون صاعقه میاد، دیگه رعد نمیاد، دیگه بیدار کردن نیست، بلکه خضوع فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعین زرعا فاسلکوه. دیگه اینا سائقه، اینا پتک سنگین مرگبار عذاب الهی کوبیده می شود. بگیرید، ببندید، زنجیر 70 زرعی بکنید، چه و چه و چه که در آیات شریفه قرآن خوندید و می دانید. و اینجا دیگه سائقه میاد. اما این منافقین اون رعد درشون اثر نمی کنند، برق هم اینها رو به جایی نمی رساند، اعتنا نمی کنند. هنگامی هم که سائقه ها گفته می شه، هیچ اعتناع به اون سائقه ها هم نمی کنند. وقتی اون پایان مرگبار مهیب به اینها تذکر داده می شود، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، دستشون تو گوششون می کنند که اصلا نشنوند اصلا. اینها یستقشون ثیابه هم، اصلا به سرشون می کشند که اصلا هیچ التفاتی نکنند. من از سوائق حضر الموت و الله محیطم بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم. این برق اونقدر قوت داره که چشمهای اینها رو خیره کند و اینها رو وجودشون رو جذب کند. اما دریغا که اینها دل نمیدن. اینا اگر یه مقداری، همون مثال رو باز ببینید، اگر یه مقداری جان بدن، دل بدن، یه مقداری زانو بزنند به این برق، بعد میبینند خیره میکند، بعد میبینند وجودشون رو کاملا محو میکنه، تسخیر میکنه. فبأی حدیث بعده یؤمنون. اصلا ما چیزی نداریم، خدا میداند، من چه عرض کنم، بیان ندارم، مسئله شخصی بگم به دوستان، از مثال خاص بگم یا خصوصی بگم، نه تریبون، نه بس، نه ضبط، اقتضای این حرفا نمی کنه. اما واقعا یه مقداری که انصاف می جوشد در درون انسان و انسان این سو میزنه، اون سو میزنه، مطالعه میکنه، میبینه تفکرات را، دیدگاه ها را، اسم ها را، واقعا احساس میکند که فبأی حدیث بعده یؤمنون. چیزی نیست بعد از این کتاب که بخواد انسان را به سعادت برساند. اگر آدمی بخواهد آدم شود و انسان بخواهد به کوی انسانیت بیارامد، اون نسخه منحصری که خداوند برای سعادت او نوشته است و تدوین کرده از همین کتاب است، همین مجموعه است، همین که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به بهترین راه، و ننزل من القرآن، میبینید اون شفاعش میاد، رحمتش میاد و تمام آن میاد. فرمود اینها یکاد البرق و یختفا ابصارهم، اینا نیومدن انکار کنن، کفرشون رو 100% ابراز کنن که هیچ، اینا همون مقداری هم که به ظاهر گفتن گوش کنیم سخنان پیامبر را منافقانه، همین هم میخواست تو وجودشون اثر کند، چه برسد به اون که به تعبیر ما دیگه حریم رو به کنار بذارن، اون گاردشون رو باز کنن، آماده و پذیرا باشن که قرآن بیاد به دل بنشیند. بعد اونجا چه میکنند؟ بعد اونجا چه آتشی به جان اینها میافکند و این برق تا کجای وجود و سرادقات هستی انسان رو به اقلیم نور می کشد و سراپرده معرفت رو به انسان اویدا می کند و نشان می ده. فرمود یختفا ابصارهم کلما ازاء لهم مشوفی. اینا یه مقداری که نور میاد راه می افتن، اما و ازا ازلم علیهم، یعنی یه کمی می خواد تأثیر کنه توشون این حرفا، یه کمی دل بدن، یه قدمی بر می دارن، اما باز اون خبثتینت، باز اون کفر درونی، باز اون ظلمت هایی که اشاره کردن برایشون غالب میشه. و ازا ازلم علیهم قامو، باز میستند و باز عقب نشینی میکنه. اینها یه قدم میخوان نزدیک بشن به نور، اما باز ده قدم، یا قدم و رجلا به تعبیر عرب ها، و یا اخر و اخرا، یه قدم جلو یه قدم عقب. اینا لا اله الا اولا و لا اله الا اولا مذبذبین بین ذالک، نه به کفر میپیوندن، نه به نورانیت قرآن، این بینابین یه قدم بر میدارن، یه قدم این طرف. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواهد همین مقدار رو هم از اینها دریغ میکند و میگیرد، شایسته است که فرصت رو مغتنم بدانند تا زمانی که تمام امکانات و موقعیت رو از کف ندادن، شاید به خدا آیند و متوجه شوند ان الله علی کل شیء قدیر. این هم توضیح و تبیین این وجه دوم تمثیل و تشبیهی که خداوند سبحان در مجموعه این آیات به کار برد. خب پس بنابراین تا پایان آیه 20 حضرت باری تعالی ابتداءً گروهی رو مطرح کرد در قبال این کتاب که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یک گروهی رو مطرح کرد که اینها اون زبده ها، اون نخبه ها، اونهایی که شمیم جانشون رو با آهنگ دلنواز و دلنشین قرآن اطراگین کرده اند و نام اینها متقین است، هدن للمتقین. یک به یک آن به آن قله ها رو فتح کردن، دارن میرن جلو تا اونجایی که رسیدن که اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینا دیگه استوار بر هدایت الهی و بر قله فلاح و رستگاری کامیاب شاهد خوشبختی رو در آغوش کشیدند. اینها شدن گروه اول، اوصافشون اومد، با هم خوندیم و تمام شد. یک گروه دومی اونچنان موضع گرفتن خصمانه و اونچنان قهرآلود که پیامبر اگر اینها رو انذارشون کنی و انذارشون نکنی هیچ فرقی نمی کند. ان الذين كفروا این چنین شدند. حالات اونها رو هم خداوند بعد از متقین مطرح کرد. یک گروه سومی به صحنه آمدند که اینها در ظاهر نمایاندند که با مسلمانانند، اما در باطن در پی حطام خودشون به هیچ حقیقت ایمانی در دلشون ننشست. اینها شدن گروه نفاق و حزب نفاق. این گروه سوم رو هم حضرت باری تعالی به تفصیل بیشتری که لازم بود و خطر اینها جدی بود، بالاخره حال و روز کفر مشخص است، کسی از کفر توقعی نداره. ما میدانیم که کفر داغوی کسی نیست، حال و روز کفر و کافران معلوم نسبت به اهل ایمان، اما منافقان خطر دارند. اینان که شمشیر رو از پشت، خنجر رو از پشت میزنن، اون که شمشیر از رو بسته است، ما هم از رو شمشیر میبندیم مقابل اون میایستیم، اما اینها عامل خطرن همیشه در طول تاریخ. لذا خداوند بیشتر گفت. و بعد یکی از علتهای این تکرار بیشتر این که مبادا مثقال ذره نه به شکل نفاق کبیر بلکه به شکل نفاق صغیر که در طی بحثای قبلی من توضیح دادم، نکنه خدای نکرده تفاوت بین دل و زبان، ذهن و زبان من و تو باشد برادر و خواهر، که بعد ممکنه ما رو هم به سوی نفاق ببرد، کم کم دام نفاق پای ما رو هم بکشد در خود و بگیرد و ما هم گرفتار این درد بی درمان نفاق بشیم. لذا خداوند گفت تشبیهش رو، همه چیز رو تمام شد. این دیگه پایان یه فصل زیبای سوره مبارکه بقره. حالا از اینجا دیگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یه بخش ها و فصل های دیگری شروع میشه که اشاره کردم انشاءالله در نوبت آینده باید با دوستان در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.